سال هاست که بشر برای به دست آوردن آزادی، شغل بهتر، تحصیل، رفاه و امنیت در پی مهاجرت از کشوری به کشور دیگه است. آمریکا یکی از کشورهای توسعه یافته است که بیشترین تعداد مهاجر بین المللی رو در خودش جای داده. از این رو ایالات متحده رو به اصطلاح Land of Opportunity یا سرزمین فرصت ها می نامد. این کشور از لحاظ نژادی و گوناگونی ساکنان آن متنوع‌ترین کشور شناخته شده. اما مهاجرت و گرفتن اقامت در یک کشور منوط به شرایطی است که قوانین مهاجرتی تعیین میکنه و از این رو اداره مهاجرت ایالات متحده یکی از شلوغ‌ترین و پرکارترین سازمان‌های این کشوره. ما در این برنامه سیمای آمریکا به اون پرداختیم. قوانین و مصوبه‌های اداره مهاجرت آمریکا و تاریخچه‌ای از این سازمان و البته قوانین و لایحه‌های جدید که اداره مهاجرت و دولت با اون دست و پنجه نرم می‌کنه. من روزبه مظهری هستم و شما به سیمای آمریکا نگاه می‌کنید. در ابتدا ببینیم نخستین قوانین فدرال در زمینه مهاجرت در ایالات متحده چه بوده. در سال 1864 وزارت امور خارجه مسئول امور مهاجرت در آمریکا شد. گزارش پیش رو به مصوبات، اصلاحات و طرح‌های قوانین مهاجرتی آمریکا پرداخته از سالها قبل تا کنون.
در سال 1819 نخستین قانون فدرال در زمینه مهاجرت از تصویب کنگره گذشت. تا پیش از آن امور مهاجرت در دست ایالت‌ها بود. کنگره در سال 1864 وزارت امور خارجه را مسئول امور مهاجرت اعلام کرد. در رشته قانون‌هایی که تا سال 1990 به تصویب رسید، ورود مجرمان، خودفروشان، چینی‌ها و معتادان ممنوع شد. در سال 1891 اداره مهاجرت در وزارت خزانه‌داری ایجاد شد. به قرن 20 که وارد می‌شویم، ورود مردان چند همسره و ورود کمونیست‌ها ممنوع می‌شود و دانستن زبان انگلیسی شرط مهاجرت به آمریکا می‌شود. بعد هم ورود بی‌سواد‌ها، الکلی‌ها و بیماران روانی ممنوع می‌شود. در سال 1922 برای مهاجرت سهمیه تعیین می‌شود، اما مهمترین قانون مهاجرت در سال 1952 به تصویب می‌رسد. منشأ کشوری مهاجران، محدود کردن مهاجران از نیم کره شرقی و ترجیح کارگران ماهر بر کارگران غیر ماهر تأکید می‌شود. در سال 1990 قانون جامع مهاجرت سقف تعداد مهاجران را مشخص کرد و برای گرفتن روادید و اقامت دائم یا موقت مقرراتی را مشخص کرد. مهاجران قانونی از مهاجران غیرقانونی تفکیک و مشخص شدند. در قوانین بعدی تقویت مرزها با هدف جلوگیری از ورود مهاجران قاچاق، قانون اخراج مهاجران غیرقانونی و قانون پذیرش مهاجران از کشورهای مختلف جهان پیش بینی شد. با این همه مرز طولانی مکزیک و آمریکا و هجوم مهاجران آمریکای جنوبی و مرکزی برای برخورداری از زندگی بهتر همچنان مشکل حضور مهاجران غیرقانونی کشور را لاینحل باقی گذارده و در ماه‌های اخیر سیل کودکان و نوجوانان از آمریکای جنوبی و از مرزهای مکزیک به مشکل بزرگ دولت باراک اوباما در زمینه چگونگی برخورد با مهاجران درآمده است.
اما اهمیت پشتیبانی دو حزب از لایحه اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا چیست؟ دو حزب اصلی یعنی دموکرات و جمهوری خواه. باراک اوباما از کنگره خواسته تا لایحه اصلاح قانون مهاجرت رو تصویب کنه، ولی به نظر میاد حزب جمهوری خواه مخالف این طرحه.
سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا به اهمیت پشتیبانی دو حزب از لایحه اصلاح قانون مهاجرت اشاره میکند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا که خودش فرزند یک مهاجر کوباییه میگه قانون فعلی مانع حضور بسیاری از کارشناسان حرفه‌ای در آمریکا شده.
آیا ما باید بهترین دانشجویان، پزشکان، فیزیکدانان، ریاضیدانان، افراد ماهر و دانشمندان را اخراج کنیم؟ قانون کنونی مهاجرت عملا اینه.
طرحی که توسط سناتور مارک روبیو و دیگران پیشنهاد شده به خارجیان فاقد اسناد قانونی اقامت که 13 سال در آمریکا بودند اجازه می‌دهد برای شهروندی اقدام کنند. اما جف سشنز سناتور جمهوری خواه از ایالت آلاباما با تصویب این لایحه موافق نیست.
تصویب این طرح سبب ورود کارگران بیشتر به آمریکا خواهد شد، آن هم زمانی که نرخ بیکاری بیش از اندازه بالاست.
انتظامی رو جمهوری خواهان با ارائه تعداد زیادی اصلاحیه مثل امنیت و کنترل مرزها باعث توقف تصویب طرح بشن. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواسته تا این طرح تصویب بشه.
There is no good reason to play procedural games. هیچ دلیلی برای استفاده از شیوه های آیین‌نامه‌ای یا توسل به ابستراکسیون با هدف ایجاد بن‌بست در بهترین فرصتی که پس از سالها برای حل این مشکل به شیوه منصفانه برای خانواده های طبقه متوسط و صاحبان کسب و کار به دست آمده وجود ندارد.
در پایتخت مهاجران جوان که بیشتر عمر خود را در برزخ زندگی کردند برای تصویب این طرح تظاهراتی برپا کردند.
این خیلی غم انگیزه، چون من از یک سالگی اینجا زندگی کردم. آمریکا تنها خونه‌ای که من می‌شناسم و جامعه‌مو دوست دارم.
همه اونایی که در واشنگتن مشغول مبارزه هستن و افراد بدون اقامت قانونی در سرتاسر آمریکا آمریکایی‌اند، فقط مدرک رسمی ندارن. تنها چیزی که ما می‌خوایم خدمت به جامعه است.
من می‌خوام پروسه اصلاح قانون تا حد امکان باز باشه.
رهبر اکثریت در سنا و دیگر هواداران این طرح می‌دونن که موافقت مجلس نمایندگان که در کنترل حزب جمهوری‌خواه برای تبدیل این مصوبه به قانون لازمه. سناتور دموکرات چارلز شومر، یکی از رهبران گروه تدوین این طرح، درباره لزوم بازبینی کامل سیستم مهاجرتی کشور توضیح داد.
تو شرایط فعلی کشور ما به طور معکوس و شگفت‌آوری صدها هزار نفر از کسانی که اقتصاد کشورمون رو بهبود می‌بخشن و کار ایجاد می‌کنن رو رد می‌کنن و همزمان اجازه میدیم میلیون‌ها نفر با عبور از مرز کار آمریکایی‌ها رو به طور غیرقانونی غصب کنن. وضع فعلی غیر قابل قبوله.
پیش از رأی‌گیری، رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت از این طرح در جمع گروهی از رهبران تجاری، کاری و جوامع مذهبی آمریکا در کاخ سفید گفت این طرح سنت کشور را به عنوان کشور مهاجران تقویت می‌کند. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان، ضمن آنکه پیش‌بینی کرد مجلس طرح مهاجرت را تصویب خواهد کرد، اما گفت طرح مجلس در مقایسه با طرح سنا محدودیت امنیتی بیشتری در سراسر مرز آمریکا و مکزیک مقرر خواهد کرد.
ترس از دیپورت و یا اخراج، نداشتن گواهینامه رانندگی، نداشتن اجازه کار، ثبت نام دانشگاه و بسیاری از مدارک و حقوق شهروندی، موزل بزرگی در زندگی مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده. در گزارش بعدی، آنتونیا نو از مهاجرتش به آمریکا میگه.
ایستادن در صف اتوبوس پدیده جدیدی برای آنتونیا نو نیست. او چون مهاجر غیرقانونی است نمیتواند گواهینامه رانندگی بگیرد. از آن مهمتر، یعنی زندگی در هراس از اخراج از کشور.
ترس از اخراج، ترس از اینکه مردم با من نوع دیگری رفتار کنند، ترس از اینکه نتونم به دانشگاه برم، ترس از اینکه سخت کار کردم ولی نتونستم به آرزوام دست پیدا کنم.
حدود 1,300,000 مهاجر غیرقانونی از کشورهای آسیایی در ایالات متحده زندگی میکنند. نو یکی از آنهاست. او هنگامی که 12 سال داشت همراه با پدر و مادرش از فیلیپین به آمریکا آمد.
وقتی تجارت ما در فیلیپین ورشکست شد، ما راهی برای امرار معاش نداشتیم. پدر و مادر من تصمیم گرفتن که برای زندگی بهتر من و خواهر و برادرم به اینجا بیاییم. من برای این کارشون واقعا سپاسگزارم.
و هنگامی که برای رفتن به دانشگاه تقاضای کمک هزینه کرد، متوجه شد که غیرقانونی است. مهاجران غیرقانونی معمولا نمی توانند کمک هزینه تحصیلی دریافت کنند.
ما با دو وکیل برای قانونی شدن مشورت کردیم و اونا گفتن فقط باید منتظر تصویب اصلاحیه قانون مهاجرت شی.
در حالی که کنگره اصلاحیه قانون مهاجرت را بررسی می کند، اما سال گذشته قانونی تصویب شد که به برخی از مهاجران غیرقانونی واجد شرایط که در کودکی به این کشور آمدند اجازه کار می دهد و آنان از کشور اخراج نمی شوند. تفنی پنلیلیو به مهاجران غیرقانونی کمک می کند که از این قانون بهره بگیرند. این افراد باید ثابت کنند که از کودکی در ایالات متحده زندگی کردند.
برای کسانی که پنهانی زندگی کرده و سعی کردن نامشان در جای دیده نشود، بسیار مشکله که ناگهان با آنها بگویند اشکال نداره. ما مدرک می‌خواهیم که شما اینجا بودین.
سازمان‌های اجتماعی جوامع آسیایی در ایالات متحده تلاش می‌کنند با آموزش آنها را به استفاده از این قانون تشویق کنند. آنتونی نو اقدام کرد و سال گذشته اجازه کار گرفت.
ارزش‌های آمریکایی که من در اینجا یاد گرفتم من آمریکایی کرد. من فکر می‌کنم این فقط یه تکه کاغذ نیست. این طوری است که من بزرگ شدم. طوری که صحبت می‌کنم، فکر می‌کنم و حس می‌کنم.
آزادی بیان در آمریکا به او اجازه داد به یک فعال مهاجران غیرقانونی بدل شود.
مهاجرت‌های غیرقانونی به آمریکا از اوایل سال جاری میلادی، به ویژه با افزایش تعداد خردسالان و نوجوانان مهاجر از آمریکای مرکزی، موجب نگرانی در افکار عمومی مردم آمریکا شده. خبرگزاری ها میگن اکثر آمریکایی ها از نوع برنامه اعطای اقامت به مهاجران غیرقانونی حمایت میکنند، اما در این حال مخالفت با اصلاح قانون مهاجرت در حال افزایشه.
شایعه اعطای اقامت به مهاجران غیرقانونی در سال گذشته در آمریکا هزاران کودک مهاجر از آمریکای مرکزی را بران داشت که برای فرار از فقر و خشونت در کشورهایشان تلاش کنند با عبور غیرقانونی از مرز وارد آمریکا شوند. موج مهاجران کودک غیرقانونی در برخی اوقات بیش از ظرفیت بازداشتگاه‌های موقت در مرز آمریکا بوده است و اداره مهاجرت این کشور نمی‌تواند از عهده رسیدگی به آنها برآید. مخالفان فعلی اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا میگویند این بحران خشم افکار عمومی را برانگیخته است. باب دین از فدراسیون اصلاح قانون مهاجرت میگوید افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی نشان می‌دهد که مرزهای آمریکا امن نیستند. مارک هوگلوپز از مرکز نظرسنجی پیو میگوید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی پیرامون مسئله مهاجرت‌ها تغییر کرده است.
قطعا به نظر می‌رسد اصلاح عمومی مشخصاً در میان جمهوری‌خواها تغییر کرده و آنها دیگر از قانونی شدن مهاجران غیرقانونی حمایت نمی‌کنند. اما در این حال بخش بزرگی از آمریکایی‌ها به جمهوری خواه، دموکرات و حتی مستقل به نوعی از اصلاح قانون مهاجرت پشتیبانی میکنند.
در حالی که اکثر آمریکایی‌ها ممکن است از اصلاح قانون مهاجرت حمایت کنند، شاخه محافظه‌کاران در حزب جمهوری‌خواه موسوم به جنبش تی پارتی توانسته است از تصویب هر لایحه‌ای در این ارتباط جلوگیری کند. تامس مان، کارشناس امور کنگره آمریکا، از مؤسسه بروکینگز می‌گوید روحیه بومی‌گرایی در جنبش تی پارتی علت بنبست فعلی در تصویب اصلاح قانون مهاجرت است. مخالفان اصلاح قانون مهاجرت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم می‌کنند که نتوانسته است مرزهای این کشور را مدیریت کند و زمانی که فرمان اجرای خود را برای توقف اخراج مهاجران غیرقانونی که در آمریکا زندگی می‌کنند صادر کرد، مهاجران غیرقانونی امیدوار شدند که از قرار گرفتن در فرایند اخراج بخشوده می‌شوند. اکثر آمریکایی‌ها از اصلاح قانون مهاجرت پشتیبانی می‌کنند، اما می‌خواهند جلوگیری از موج مهاجرت غیرقانونی به این کشور در اولویت دولت قرار گیرد.
اما نقش رئیس جمهوری آمریکا در اصلاحات و تصویبات قوانین مهاجرتی چیست؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی خودش قول داد که اگر رئیس جمهور بشه از اختیاراتش برای انجام اصلاحات بنیادین در ساختار قوانین مهاجرتی آمریکا استفاده کنه. حالا گروهی از مادران که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند از باراک اوباما میخوان که به وعدش وفا کنه.
مادرانی که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند، مصرانه از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهند به تعهداتی که در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری وعده اش را داده بود عمل کنند. یکی از این موارد استفاده از اختیارات خود برای انجام اصلاحات بنیادین در ساختار پذیرش مهاجرت آمریکا بود. وی به خانواده‌های خارجی قول داده بود مسائل اقامتیشان را حل کند. مردم در این جلسه عمومی و دوستانه از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهند همانطور که در سخنرانی ماه اوتش قول داد، از اختیارات خود تحت عنوان قدرت‌های اجرایی استفاده کند و بدون نظر کنگره اصلاحات را به اجرا بگذارد.
من با صراحت تمام گفتم که نظام مهاجرت آمریکا از کار افتاده است و نیاز به اصلاح دارد. ترجیح می‌دهم این کار با تصویب کنگره انجام شود. اما بی تردید اگر کنگره نخواهد در این مورد همکاری کند، خود به شخصه کاری می‌کنم که این ساختار بهتر شود.
لایحه مربوط به انجام اصلاحات از مدت‌ها پیش در کنگره به بن‌بست رسیده و برخی از اعضای محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه آمریکا در مجلس نمایندگان تهدید کردند که اگر رئیس جمهوری یک جانبه عمل کند، با تصویب بودجه آن موافقت نخواهند کرد. در این جلسه هم مهاجران غیرقانونی و هم گروه‌ها و سیاستمداران حامی آنها خواستار توقف بیدرنگ اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا و اعطای شهروندی ایالات متحده به آنها شدند. سایت‌های اجتماعی نقش عمده‌ای در بسیج و راه اندازی این جلسات ایفا می‌کند، اما رئیس جمهوری آمریکا خود می‌گوید اختیارات او از لحاظ اجرایی محدود است.
ما به سهم خود حتی اگر بخواهیم رادیکال عمل کنیم، دولت به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را رفع کند. این اصلاحات که می‌تواند بیشترین خدمت را به رشد و تقویت سرمایه‌ها و نیروی کارمان انجام بدهد، از لحاظ پشتوانه اقتصادی نیاز به تصویب و موافقت کنگره دارد.
لیندا سارسور، یکی از دست‌اندرکاران برگزاری این جلسه، از حاضران خواست به مبارزات خود در جهت انجام اصلاحات واقعی و گسترده در ساختار مهاجرتی آمریکا ادامه دهند.
من می‌خوام یادآوری کنم که این حرکت فقط یک آغازه، این آخر ماجرا نیست. ما هرگز از مبارزه در این راه خسته نمی‌شیم و تلاش‌هامون رو متوقف نمی‌کنیم تا وقتی که هر مهاجر غیرقانونی و بدون مدرک در این کشور راهش هموار بشه و بتونه برای گرفتن مدرک و حقوق شهروندی اقدام کنه. آماده مبارزه هستید؟
این مراسم با یک نامه به پایان رسید، نامه‌ای با یک دنیا امید. امید به اینکه پرزیدنت اوباما خیلی زود به رغم افراط‌گرایی و مخالفت‌ها، قوانین و سیاست‌هایی را برای حمایت از مهاجران غیرقانونی و خانواده‌هایشان به اجرا بگذارد.
خب این بود تیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر پیشنهادات و نظرات شما برای هرچه بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین، آدرس ایمیل ما simayamerica@voanews.com. شب و روزتون خوش.
شب بخیر، به نقش قلم امشب خوش اومدید. در برنامه امشب عروسک های حرم شاه قاجار رو میبینیم و میشنویم نظر اعضای یک گروه آمریکایی رو که هفته پیش در جشنواره عروسکی تهران اجرا داشتن. همراه ما باشید در 15 دقیقه پیش رو. هفته گذشته در آمریکا هفته کتاب های ممنوعه بود و تاکید روی اهمیت آزادی مطالعه برای همه. در آمریکا هر کتابی میتونه منتشر بشه، فقط بعضی از مدرسه ها یا با تصمیم خودشون و یا با شکایت والدین کتابهایی رو که برای بچه های سن خاصی نامناسب تشخیص داده میشه از کتابخونه هاشون حذف میکنن. On the one hand, you can sugarcoat it. Nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song. I like that version as much as the next girl does. It's just not the truth. This is the truth. Hey, make some friends. Sorry. My bad. I'm Augustus Waters. I've been in remission for about a year and a half. Maybe you'd like to share some of your fears with the group. My fears? Oblivion. The Fault in Our Stars نوشته جان گرین که در فارسی بخت پریشان ترجمه شده یکی از این موارده. از قرار مادر یکی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی ریورساید در کالیفرنیا از محتوای کتاب شکایت کرده. کمیته تصمیم گیری با رأی 6-1 تصمیم گرفت کتاب رو از دسترس بچه‌های راهنمایی خارج کنه. داستان قصه زندگی و عاشق شدن یک نوجوان مبتلا به سرطانه. جان گرین نویسنده کتاب در واکنش به حذف کتابش گفته خوشحاله که بچه‌های مدرسه راهنمایی ریورساید با حذف این کتاب دیگه هرگز مرگ رو نه تجربه می‌کنن و نه شاهدش خواهند بود، اما ناراحت از اینکه بچه‌ها از چنین حقیقت نزدیکی فاصله می‌گیرن و احساس جاودانگی ابدی می‌کنن. و خبری از ایران. 15th جشنواره تئاتر عروسکی تهران چندی پیش به پایان رسید. رویدادی که در میان بهت و حیرت رهگذران پرچم آمریکا رو بر سردر تئاتر شهر تهران قرار داد. دلیل اجرای یک گروه نمایشی مقیم شیکاگو در جشنواره امسال بود. گروه منوال سینما با اجرای نمایش سایه بازی از داستان آوا و آدا مورد تشویق و تحسین تماشاگران ایرانی قرار گرفت. آوا و آدا روایت تنهایی و اندوه دو خواهر دوقلو به نامهای آوا و آدا. کایل وکتر، دو تا از کارگردان‌های هنری گروه نمایشی مانوال سینما، پرسیدم چطور با جشنواره تئاتر عروسکی تهران آشنا شدن.
از طریق موزه هنرهای معاصر شیکاگو که قرار کار جدیدمون رو در ماه ژانویه نمایش بده، با مشاور بخش بین‌المللی جشنواره تهران آشنا شدیم و از موقعیتی که در اختیارمون گذاشتن خیلی خیلی خوشحال شدیم و داستان از اینجا آغاز شد.
گروه نمایشی مانوال سینما فعالیتش را از سال 2010 شروع کرد. بشنویم نظر اعضای گروه رو در مورد تکنیک‌های استفاده شده توسط هنرمندان ایرانی و فضای جشنواره تئاتر عروسکی تهران.
We were super impressed with the Tehran Mubarak International Puppet Festival.
بی اندازه تحت تاثیر تکنیک‌های هنرمندای ایرانی قرار گرفتیم. به نظرم در این زمینه کاملاً با ما در آمریکا رقابت می‌کنن. بیشتر از این، استقبال تماشاگران از جشنواره ما رو متعجب کرد. علاقه به نمایش عروسکی در ایران به مراتب بیشتر از آمریکاست.
Totally rivaled anything we've seen in the United States.
دهه‌ها تیرگی روابط بین ایران و آمریکا و صحبت‌های اخیر در مورد احتمال اثرگیری رابطه از اجرای گروه آمریکایی در تهران به عنوان دیپلماسی عروسکی یاد شد. نظر خود اعضای گروه رو جویا شدم در این رابطه.
We're artists, we're not politicians.
ما هنرمندیم، سیاستمدار نیستیم. ما می‌خوایم کار هنریمون رو در اختیار هنرمندای دیگه و علاقمندان به هنر قرار بدیم. امیدوارم که سفری که داشتیم سفری مثبت بوده، تاثیرات مثبتی هم داشته، چه در ایران و چه در بین دوستان و آشنایان خود ما در آمریکا، و به بهبود رابطه ایران و آمریکا هم کمک کنه. هرچند بعید میدونم یه کمپانی کوچیک خیمه شب‌بازی بتونه چیزی رو عوض کنه، اما امیدواریم این قدم کوچیکی باشه در مسیری درست.
روی من به شخص تأثیر مثبتی داشت و همینطور روی تماشاگرانی که از اجرای ما استقبال کردند. به نظرم این خودش قدمی است رو به جلو.
و در پایان خاطره ای به یاد ماندنی از سفر به تهران.
ترافیک رد شدن از خیابون، همش احساس میکنی ماشین داره از روت رد میشه. جالبه که در طول اقامتمون حتی یه تصادف هم ندیدیم.
هماهنگی عجیبی بود بین همه، مثل یک رقص پردازی زیبا. ترافیکش خیلی با ترافیک شیکاگو فرق داشت، همینطور بستنی.
بستنی زعفرونی هم عالی بود، بهترین بستنی بود که تو عمرمون خورده بودیم.
علاوه بر اینا، حس بی‌نظیری که خوشرویی مردم بهمون میداد. همه مشتاق بودن که در مورد کارمون بدونن و از تجربه‌مون در تهران میپرسیدن.
کلا فلامل پاریس در نمایشگاهی با عنوان کارتونیستی در حرم آثار بزرگمهر حسین پور و عروسک‌هایی از علیرضا میرسدالله رو به نمایش گذاشته. آثاری الهام گرفته از حرم دو پادشاه قاجار. هر دو هنرمند معتقدند که شیوه زندگی و اداره مملکت از سوی پادشاهان قاجار بیشتر به طنز میمونه.
این گلبدن خانومه، زن شماره 97 حرم فتحعلی شاه قاجار. نه و نه شاه قاجار تصورش هم نمی کردن که روزی به این هیبت در بیان و موجبات انبساط خاطر مردمی رو در پاریس فراهم کنند. این عروسک ها ساخته دست علیرضا میرسدالله. هنرمندی 41 ساله که برای خلق عروسک های جدیدش در تاریخ به عقب برگشته و سری به دربار فتحعلی شاه قاجار زده و سعی کرده از میون انبوه زنان حرم دومی شاه قاجار تعدادی رو مجسم کنه.
مهمترین شخصیت مجموعه خود فتحعلی شاهه، به خاطر اینکه بسیار شاه جالبی بوده. من یه جورایی دوستش دارم. یک شاهی که اصلا به فکر کشور نیست، اصلا به فکر هیچی نیست، فقط به فکر اینه که به شمار زنهای حرمسرا اضافه بکنه. خیلی شاه اهل دلی بوده. حالا درسته که عواقبش بعد 200-300 سال هنوز برای ما مونده، ولی خودش تو زندگی حال کرده و زندگی کرده و برای من شخصیت جالبیه.
این عروسک ها در گالری نیکولا فلامل پاریس و در کنار تابلوهایی از بزرگ مهر حسین پور به نمایش در اومده. کاریکاتورهایی بر اساس عکسهایی از زنان حرم ناصرالدین شاه قاجار.
دوره ناصرالدین شاه رو هم انتخاب نکردم به این دلیل که عکس ازش هست. دوره فتحعلی شاه نیست و این در فانتزی رو باز میذاره.
هر کدوم از این عروسک ها نام یکی از زنان حرم فتحعلی شاه را بر خودش داره و داستانی چند خطی که سرنوشتش رو روایت میکنه.
حدود 30 تا عروسک تو این مجموعه هست که این 30 تا عروسک خیلیشون بر اساس همون اسم ها و شخصیت های تاریخی که وجود داشتن هست، مثل استاد زهره، استاد مینا، که اینا موزیسین ها و موسیقیدان های به حال دربار فتحعلی شاه بودن، یا مثلا سهراب ارمنی اصفهانی، رستم یهودی شیرازی، اینا همه شخصیت هایی هستند که تو کتاب های تاریخ هست.
عروسک های پیشین علیرضا میرسدالله داستان های کم و بیش خیالی داشتند، همچون عروسک های مجموعه پشت کوهی ها. اما در مجموعه زنان قاجار او طنز و واقعیت تاریخی رو به هم آمیخته.
تاریخ ایران که ورق میزنین پر از قصه های اعجاب انگیزیه که هیچ کجای دیگه دنیا امکان نداشته اتفاق بیفته. واقعیتی که در ایران حاکم بوده تو دوره های مختلف هم انقدر سورئال بوده و انقدر غیر واقعی الان امروز که بهش نگاه میکنیم که فکر میکنم میشه همون جوری قلفتی ورش داشت و باش بازی کرد، باش عروسک ساخت و کارهای دیگه کرد.
میرسدالله سال هاست که در شاخه های مختلف فرهنگی و هنری فعالیت میکنه. نقاشی میکنه، مستند و انیمیشن عروسکی میسازه، مقاله و کتاب مینویسه و ترجمه میکنه.
درسته که هر کشوری، هر فرهنگی عروسک های خودش رو داره، ولی به لحاظ تکنیکی ساخت عروسک خیلی متفاوت نیست در جاهای مختلف با هم دیگه. در واقع چهره و لباس و آرایش عروسکه که اون رو متفاوت میکنه. ولی عروسکی که استخون داره، اسکلت داره، سیم داره، مفتول داره، اینا میتونه مال هر جای دنیا باشه و فقط اون چهره آراییه و اون لباس ها متعلقش میکنن مثلا به کشور چک یا مثلا به ایران.
عروسک های او که زمانی برای نقش آفرینی در انیمیشن ساخته می شد، حالا کم کم به عنوان شخصیت های مستقل و در نمایشگاه به نمایش در میان. شاید میرسدالله امیدواره که بیننده در ذهن خودش داستانی بلند برای اونها بسازه. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
سوفیا لورن، کسی که ایتالیایی ها میگن بعد از پاستا بهترین چیزیه که به خارج صادر کردن، 80 ساله شد. به همین مناسبت نمایشگاهی از لباس ها و فیلم هاش در پایتخت مکزیک برپا شد. همزمان کتاب خاطراتش تحت عنوان دیروز، امروز، فردا، زندگی من در قفسه کتاب فروشی های ایتالیا قرار گرفته. کتاب شامل روزهای کودکی، خاطرات عاشقانه، عکس‌های قدیمی و نامه های ستاره های مشهور سینما به سوفیا لورنه. خانم لورن در مراسم افتتاحیه موزه در مکزیک از دیدن دستاوردهای زندگیش زیر یک سقف اشک به چشم آورد و گفت همیشه در زندگی اعتماد به نفس داشته و قوی بوده و هرچند زندگی سختی رو پشت سر گذاشته، وقتی نتیجه رو میبینه احساس رضایت کامل میکنه. پایان نقش قلم این هفته رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اونجا میتونید اپیزودهای هر هفته ما رو تماشا کنید و مستقیم با ما در ارتباط باشید. تا پنجشنبه دیگه همین ساعت همینجا، شب خوش.